چرا باید این کتاب را بخوانید؟ رمان کیمیاگر اثر پائولو کویلو، نویسنده مشهور برزیلی، از رمان‌های بسیار پرفروش دهه پایانی قرن 20 جهان است. این کتاب در بیش از 150 کشور منتشر شده و به بیش از 52 زبان ترجمه شده است. اما چه چیزی در این کتاب خارق العاده وجود دارد که چنین فروش بالایی داشته؟ مختصری درباره کتاب. این رمان درباره چوپانی اسپانیایی به نام سانتیاگو است که زادگاهش را در آندلوس ترک می‌کند و به شمال آفریقا می‌رود تا گنجی مدفون را در حوالی اهرام مصر پیدا کند. در این راه با افراد مختلف از جمله زنی کولی، مردی که خودش را پادشاه می‌داند و یک کیمیاگر آشنا می‌شود که این آشنایی‌ها که بیانگر نشانه‌هایی در زندگی اوست، مسیر پرفراز و نشیبی را برایش ایجاد می‌کند. این کتاب از چه کتاب‌هایی تأثیر گرفته است؟ در نقدها و بررسی‌ها این احتمال مطرح شده که رمان کیمیاگر پائولو کویلو تحت تأثیر یا اقتباس از داستانی در دفتر ششم مثنوی معنوی اثر مولوی نوشته شده باشد. هرچند پائولو کویلو خود تأثیرگیریش را از مثنوی نفی نمی‌کند، اما ادعا می‌کند این رمان را با الهام از داستانی در هزار و یک شب ترجمه خورخ لوئیس با نام قصه دو رویابین نوشته است که شاید خود الهام بخش مولوی بوده. لازم به ذکر است که پائولو کویلو در جوانی در هیئت یک هیپی در سفری که به ایران داشته در محضر عارفی به نام ضیاءالدین مولوی که آرامگاه وی در خانقاه ظهیرالدوله در دربند تجریش قرار دارد با اندیشه ها و افکار مولانا و به احتمال زیاد با این داستان مولوی آشنایی یافته است. چه چیزی در این کتاب متفاوت است؟ به طور کلی منتقدین غرب این اثر را یک افسانه می‌دانند که دارای رگه‌هایی از سورئالیسم و رمانتیسم است. کویلو در این اثر مضامین و بنمایه‌های شرقی را با بنمایه فرهنگ غرب در هم تنیده است و به همین دلیل اثر او یک اثر کلاسیک مدرن شناخته شده است. او دیدگاه غربی به دنبال آرزوها و امیال شخصیت باش را با برخی مباحث شبه عرفانی تلفیق کرده است. او با طرح این مسئله که هر انسان افسانه شخصی دارد بر آن است تا به انسان بقبولاند که تمامی آرزوهای فردی دست یافتنی است. هر کجا که قلبت باشد، گنجت همانجاست. چرا باید این کتاب را بخوانید؟ اگر به دنبال رویاهای شخصی خودتان هستید و احساس می‌کنید این توانایی در درون شما وجود دارد که به دنبال رویاهایتان بروید، این کتاب به شما کمک می‌کند که نشانه‌های رویاها را در زندگی واقعی خود پیدا کنید و نگاهتان به افراد و نشانه‌هایی که برای رسیدن شما به رویاهایتان به همراه دارند عمیق‌تر شود. این کتاب برعکس کتاب‌های دیگر به شدت کیفیتش نسبت به خواننده‌اش تعیین می‌شود. شما اگر می‌خواهید در مسیر رویاهای خود گام بردارید، از این کتاب درک خواهید کرد. اگر به دنبال راهی متفاوت برای رهایی از زندگی روزمره‌تان هستید، جوابتان را از این کتاب دریافت خواهید کرد. از نویسنده این کتاب، پائولو کویلو، به خاطر تلاش و تمرکزی که برای نوشتن این کتاب در طی سالیان دراز به خرج داد و آن را به جامعه بشری تقدیم کرد، با تمام وجود سپاسگزاریم. این کتاب صوتی را که حاصل تلاش و کوشش سمینار ما در ترجمه و صوتی کردن این کتاب می باشد، می توانید از وبسایت سمینار ما به صورت آنلاین تهیه نمایید. در ترجمه و دوبله این کتاب سعی کردیم از صداهای ماندگار بهره ببریم، به گونه ای که اشتیاق و اقدام شما را در این راستا برانگیزد و شما را برای موفقیت‌های شخصی خودتان آماده کند. توصیه می‌کنیم می‌توانید این کتاب صوتی را برای دوستان خود تهیه کنید و در اختیارشان قرار دهید.
راستی تا یادمون نرفته اینو بگیم، شما میتونید با درج خلاصه ای از نکاتی که از این کتاب صوتی دریافت کردین در صفحه اختصاصی همین کتاب صوتی از هدایای ارزشمند دیگه بهره‌مند بشید.
کیمیاگر اثر جاودانه پائولو کویلو، پسرک سانتیاگو نام داشت. نزدیک غروب بود که به همراه گلش به کلیسای متروکه رسیدن. سقف کلیسا ریخته بود و درخت چنار عجیبی درست در جایی که محل نگهداری ظروف مقدس کلیسا بود رویده بود. تصمیم گرفت شب رو در همونجا سپری کنه. وقتی مطمئن شد همه گوسفندان از دروازه شکسته کلیسا وارد شدن، راه رو با تخته‌های چوبی بست تا جلوی خروج گوسفندان رو در شب بگیره. در اون ناحیه گرگ وجود نداشت، اما یک بار که یکی از گوسفندان هنگام شب از گله جدا شده بود، پسرک مجبور شد فردا تمام روز رو صرف پیدا کردن اون حیوان کنه. زمین رو با کتش پوشوند و کتابی رو که تازه خوندنش رو تموم کرده بود به جای بالشت زیر سر گذاشت. با خودش فکر کرد باید کتاب‌های قطورتری بخونه، چون هم دیرتر تموم میشن هم بالشت‌های بهتری هن. وقتی بیدار شد، هوا هنوز تاریک بود. از لابلای سقف شکسته ستاره ها رو می دید. با خودش گفت، دلم می خواست بیشتر بخوابم. امشب همون خوابی رو دیدم که هفته پیش هم دیده بودم. این بار هم قبل از اینکه آخر خواب رو ببینم، بیدار شدم. بلند شد و همونطور که عصاش رو بر می داشت شروع به بیدار کردن گوسفندانی کرد که هنوز خواب بودن. اخیراً این نکته رو دریافته بود که وقتی خودش بیدار میشه، اکثر گوسفندان هم شروع به حرکت می کنن. انگار نوعی انرژی زندگی اون رو به زندگی گوسفندانی که تمام 3 سال گذشته رو با اونها سپری کرده بود و اونها رو در جستجوی غذا و آب به اطراف برده بود، محدود کرده باشه. با خودش گفت، اونها اونقدر به من خو گرفتن که تمام عادتهای من رو میدونن. بعد از لحظه فکر کردن با خودش گفت، شاید هم این منم که با عادتهای اونها خو گرفتم. چند تا از گوسفندان همیشه دیرتر بیدار میشدن. پسرک در حالی که هر کدوم رو به اسم خودش صدا میزد، به کمک عصاش اونها رو بیرون کرد. همیشه فکر میکرد گوسفندان میفهمن اون چی میگه. به همین دلیل بعضی وقتها براشون بخشهایی از کتابهایی رو که روی خودش بیشتر تأثیر گذاشته بودن میخوند. یا در مورد تنهایی یا خوشحالی یک چوپان در دشت براشون صحبت میکرد. بعضی وقتها نظرش رو در مورد چیزهایی که در دهکده های پشت سر گذاشته دیده بود براشون میگفت. اما چند روز اخیر فقط در مورد یک موضوع براشون صحبت کرده بود، اون دختر، دختر بازرگانی که تا 4 روز دیگه به روستای محل سکونت اون راه مونده بود. پسر فقط یک بار به اون روستا رفته بود، 1 سال پیش. بازرگان فروشگاه خشکباری داشت و همیشه میخواست پشم گوسفندان در حضور خودش زده بشه تا مطمئن بشه که تقلبی در کار نیست. دوستی در مورد فروشگاه به اون گفته بود و اون هم گوسفندانش رو به اونجا برده بود. به بازرگان گفت باید مقداری پشم بفروشم. فروشگاه شلوغ بود و بازرگان از اون خواست تا بعد از ظهر صبر کنه. پس پسر روی پله‌های فروشگاه نشست و کتابی از کیفش بیرون آورد.
من نمیدونستم که چوپانام سواد دارن.
صدای دخترانه از پشت سرش بود. چهره دختر شبیه مردمان آندلوسی بود. با موهای لخت مشکی و چشمانی که به طرز مبهمی اون رو یاد فاتحان مور مینداخت. پسر پاسخ داد: خب معمولا من از گوسفندام درسای بیشتری میگیرم تا از کتابام. در طی 2 ساعت گفتگو دختر به اون گفت که فرزند بازرگانه. در مورد زندگی در دهکده صحبت کرد که هر روزش عین بقیه روزهاست. پسر با دختر در مورد دشت‌های اطراف آندلوس صحبت کرد و حرف‌هایی در مورد شهرهایی که اون در اونها توقف کرده بود گفت. این همصحبتی از صحبت با گوسفندانش خیلی لذت بخش‌تر بود. دختر پرسید:
تو از کجا خوندن یاد گرفتی؟
پسر گفت: همونطور که بقیه یاد میگیرن در مدرسه.
خب چرا با اینکه سواد داری هنوز یه چوپون ساده ای؟
پسر از پاسخ دادن تفره رفت، چون میدونست که دختر هیچگاه دلیل کار اون رو نمیفهمه. سپس به تعریف خاطرات سفرهاش ادامه داد. چشمهای دختر مور از ترس و تعجب گرد شده بود. کم کم پسر فهمید که دلش نمیخواد این روز هیچ وقت به پایان برسه. در دل آرزو میکرد ای کاش کار بازرگان تا 3 روز دیگه هم تموم نشه. حس و حال جدیدی رو تجربه میکرد که تا حالا نداشته بود. برای اولین بار دلش میخواست برای همیشه در یک مکان ساکن بشه. با دختری با موهای سیاه و روزهایی که دیگه هرگز تکرار نمیشن. اما سرانجام بازرگان اومد و از اون خواست پشم 4 گوسفند رو بزنه. سپس پولش رو پرداخت کرد و از چوپان خواست که سال دیگه هم به اونجا برگرده. و امروز فقط 4 روز دیگه تا اون دهکده راه مونده بود. هیجان زده و در این حال نگران بود. شاید دختر اون رو فراموش کرده باشه. چوپانهای زیادی برای فروش پشم گوسفنداشون از اون دهکده عبور میکنن. رو به گوسفنداش کرد و گفت: اصلا مهم نیست. منم دخترهای دیگر رو در جاهای دیگه میشناسم. اما دلش میگفت خیلی هم مهمه. و میدونست که چوپون‌های دیگه هم مثل دریانوردان و فروشندگان مسافر همیشه شهری رو پیدا می‌کردن که در اونجا کسی باشه که باعث بشه اونها لذت دورگردی و سرگردانی رو فراموش کنن. روز به پایان می‌رفت و گوسفندان رو به سمت خورشید به حرکت وامی داشت. با خودش گفت: اونا هیچ وقت حق انتخاب ندارن. شاید به همین خاطره که همیشه نزد من میمونن. تنها چیزی که برای گوسفندا اهمیت داره آب و غذاه. از زمانی که پسر آموخت که چگونه بهترین چراگاه آندلوس رو پیدا کنه، گوسفندان با اون دوست شده بودن. درسته. هر روز از زندگی اونها کاملا شبیه روزهای دیگه است. فاصله زمانی مقرر و ثابتی از طلوع خورشید تا غروب اون. در تمام عمرشون حتی یک کتاب هم نخوندن و وقتی پسر در مورد نشونه‌های شهرها صحبت می‌کنه چیزی نمیفهمند. اونها فقط دنبال آب و غذا هستند و در عوض سخاوتمندان پشمهاشون رو، همراهیشون رو و هر از گاهی گوشتشون رو ارزانی میکنن. پسر فکر کرد اگر امروز من تبدیل به دیو بشم و تصمیم به کشتن تک تک اونها بگیرم، گوسفندان وقتی متوجه موضوع میشن که بیشترشون کشته شدن. اونها به من اعتماد دارن و به خاطر اینه که همیشه من راه غذا رو بهشون نشون دادم. یادشون رفته که چطور از روی غریزه غذاشون رو پیدا کنن. پسر از افکار خودش متعجب بود. شاید این کلیسا با اون درخت چنار عجیب که زیرش رویده شبه زده است. چون باعث شده بود برای بار دوم همون خواب رو ببینه و علاوه بر اون باعث شده بود که از دست همراهان وفادارش عصبانی بشه. کمی از شربت دیشبش نوشید و کتش رو به خودش چسبوند. میدونست که تا چند ساعت دیگه وقتی خورشید به بالاترین نقطه برسه، گرما اونقدر زیاد میشه که نمیتونه گوسفندانش رو از مراتع عبور بده. اهالی اسپانیا تابستونها این وقت روز به خواب فرو میرن. گرما تا شبانگاه ادامه داره و اون در تمام مدت مجبوره کتش رو حمل کنه. اما به محض این که فکر شکایت کردن از وزن کت به ذهنش برسه، یادش میاد که با کمک همین کته که سرمای صبحگاهی رو تحمل میکنه. به خودش گفت، ما باید برای تغییرات آمادگی داشته باشیم و با این فکر با وجود وزن و گرمای کت از حمل کردنش خوشنود شد. کت داره یه هدفیه و همینطور خود پسر. هدف اون در زندگی مسافرت کردن بود و این که بعد از 2 سال که تمام نواحی اندلس رو طی کرده بود، تمام شهرهای منطقه رو میشناخت، تصمیم داشت که این بار برای دختر توضیح بده که چجوری میشه که یک چوپان ساده سواد خوندن داشته باشه. چون تا 16 سالگی در مدرسه علوم دینی درس خونده بود. خانوادش می‌خواستند که اون کشیش بشه تا مایه فخر و غرور یک خانواده ساده روستایی بشه. اونها سخت تلاش می‌کردند تا آب و غذا داشته باشند. درست مثل گوسفندان. اون لاتین، اسپانیولی و الهیات خونده بود. اما از بچگی همیشه دلش می‌خواست که دنیا رو بشناسه و این موضوع همیشه براش مهمتر از شناختن خدا و دونستن در مورد گناهان انسان‌ها بود. یک روز بعد از ظهر در حضور خانواده‌اش تمام شجاعتش رو به کار گرفت تا به پدرش بگه که نمیخواد کشیش بشه و میخواد مسافرت کنه. پدرش گفت، پسرم، مردم از همه جای دنیا از این دهکده عبور کردن. اونها در جستجوی چیزهای جدید به اینجا میان. اما وقتی میرن، با وقتی که پا به اینجا گذاشتن تفاوت عمده‌ای نداره. اونها از کوه بالا میرن تا قلعه رو ببینن و سرانجام به این نتیجه میرسن که گذشته از چیزی که ما الان داریم بهتره. اونها موهای روشن یا پوست تیره دارن، اما عمدتاً شبیه همین مردمانین که اینجا زندگی میکنن. اما من دوست دارم قلعه هایی که در شهرهای اونها وجود داره رو ببینم. پدر ادامه داد، اونها بعد از اینکه سرزمین ما رو ببینن میگن که دلشون میخواد برای همیشه همینجا زندگی کنن. اما من دوست دارم سرزمین و شیوه زندگیشون رو ببینم. ولی مسافرایی که اینجا میان اونقدر پول دارن که خرج سفرشون رو بدن. در بین ما تنها مردمی که میتونن سفر کنن چوپان ها هستن.
باشه، پس منم میخوام چوپان بشم.
پدر دیگه چیزی نگفت. روز بعد یک کیف پول با 3 سکه طلای قدیمی اسپانیایی به اون داد. این سکه ها رو در مزرعه پیدا کردم. میخواستم بخشی از ارث تو باشه. اما حالا با این سکه ها گلت رو بخر. به مراتب برا سر انجام میفهمی که سرزمین ما بهترین سرزمین دنیا و زنان ما زیباترین زنان جهان هستند. پدر، دعای خیرش رو بدرقه راه پسر کرد. میتونست در نگاه پدر
میل و اشتیاق اون رو به مسافرت ببینه. رویایی که هنوز زنده بود. اما با وجود این اشتیاق به مسافرت، پدر رویاش رو در زیر هزاران سال در پس کشمکش در جهت یافتن آبی برای نوشیدن و غذایی برای خوردن و محل ثابتی برای خوابیدن در تمام طول زندگیش مدفون کرده بود. رنگ افق به سرخی میزد و ناگهان خورشید پدیدار شد. به یاد صحبتاش با پدر افتاد و خوشحال شد. تا حالا قصرها و زنان زیادی رو دیده بود که هیچ کدوم شبیه دختری که تا چند روز دیگه انتظار دیدنش به سر می اومد نبودن. اون حالا یک کت داشت. کتابی که پس از خوندن با کتاب دیگه معاوضه می کرد و یک گله گوسفند. اما بهترین موضوع این بود که میتونست هر روز رویاهاش رو تازه کنه. اگر از مراتع آندلس خسته بود، میتونست گلش رو بفروشه و به دریا بره. زمانی که به اندازه کافی در دریا مسافرت کرده باشه، شهرها و زنان دیگری رو دیده و موقعیت‌های دیگری برای شاد بودن تجربه کرده باشه. همونطور که به خورشید نگاه میکرد میگفت، هیچ وقت نمیتونستم خدا رو در مدرسه مذهبی پیدا کنم. هر وقت میتونست به دنبال جاده تازه‌ای برای سفر میگشت. اما با اینکه بارها از اون طرف ها رد شده بود، هیچگاه اون کلیسای ویران رو ندیده بود. جهان عظیم و خستگی ناپذیره. فقط کافی بود به گوسفنداش اجازه بده مدتی مسیر رو طی کنه تا اون بتونه موضوعات جالب جدیدی رو کشف کنه. مشکل اینجاست که اونها هیچ وقت نمیفهمن هر روز راه جدیدی رو طی میکنن. اونها نمیبینن که به مراتع جدید اومدن و فصلها تغییر میکنن. تنها چیزی که به فکرشون میرسه آب و غذاه. مرد جوان فکر کرد، شاید من هم همینطور باشم. حتی خود من هم از وقتی دختر بازرگان رو دیدم به هیچ زن دیگه فکر نکردم. با نگاه به خورشید تخمین زد که تا نیم روز دیگه به تاریفا میرسه. اونجا میتونست کتابهاش رو با کتابهای قطورتری محافظه کنه. بطری نوشیدنیش رو پر کنه و سر و صورتش رو اصلاح کنه. باید خودش رو برای ملاقات با دختر بازرگان آماده میکرد. حتی نمیخواست به این احتمال که شاید چوپانهای دیگهی با گله‌های بزرگتر قبل از اون به اونجا رسیده باشن و از دختر خواستگاری کرده باشن فکر کنه. فکر کرد تحقق یک رویا میتونه زندگی رو جالب کنه. باز به خورشید نگاه کرد و قدمهاش رو تندتر کرد. یه دفعه یادش اومد که در تاریفا پیر زنی هست که تعبیر خواب میدونه. زن پیر پسر رو به اتاقی در پشت خونش راهنمایی کرد. اتاق با پرده‌ای از دانه‌های رنگی از اتاق نشیمن جدا می‌شد. مبلمان اتاق شامل یک میز، عکس مسیح مقدس و دو صندلی بود. پیرزن نشست و از اون هم خواست تا بشینه. پس هر دو دست پسر رو در دستهاش گرفت و شروع کرد به دعا خوندن. شبیه دعاهای کولی ها بود. پسر بودن با کولی ها رو تجربه کرده بود. اونها هم مسافرت می کردن اما گله ای نداشتن. مردم می گفتن که کولی ها عمرشون رو صرف گول زدن دیگران می کنن. همچنین معتقد بودن اونها عهدی با شیطان دارن و دیگه این که بچه ها رو می دزدیدن و اونها رو در چادرهای مرموزشون به عنوان برده نگه می داشتن. از بچگی تا سرحد مرگ از اسیر شدن توسط کولی ها می ترسید و وقتی پیرزن دستانش رو گرفت این ترس کودکیش بازگشت. برای غلبه بر ترسش با خودش فکر کرد. اما اون عکسی از مسیح به دیوار زده. سعی کرد آرامشش رو برگردونه. نمیخواست ترسش باعث لرزیدن دستهاش بشه و پیرزن بفهمه که اون ترسیده. شروع به خواندن دعا کرد. پیرزن که چشم از دستهای پسر بر نمی داشت گفت:
چقدر جالبه.
و باز هم در سکوت فرو رفت. پسر عصبی شد. دستاش می لرزیدن و پیرزن اون رو حس می کرد. به سرعت دستاشو جمع کرد. از اومدنش پشیمون شده بود. من به اینجا نیومدم که تو کف دستم رو نگاه کنی. پیش خودش گفت: بهتر پولشو بدم و بدون اینکه چیزی بفهمه از اینجا برم. دیدن دوباره یک رویا اینقدرها هم اهمیت نداره. پیرزن گفت:
تو اومدی و میتونی تعبیر رویات رو بدونی. رویاها زبان خداوند هستن. اگر خدا به زبان ما سخن میگوید من میتوانم تعبیرش کنم. اما اگر به زبان روح حرف بزند فقط خودت میتوانی بفهمی. در هر صورت من به خاطر مشاورم از تو پول میگیرم.
پسر فکر کرد این هم یک حقه جدیده. اما تصمیم گرفت که از این فرصت استفاده کنه. یک چوپان همیشه در معرض خطرهایی مثل حمله گرگ یا خشکیه و این چیزیه که زندگی چوپان رو مهیج میکنه. من یه رویا رو دو بار دیدم. خواب دیدم که با گوسفندام در یک مرتع هستم. بچه ای ظاهر شد و شروع کرد به بازی کردن با حیوانا. من از این کار خوشم نمیاد چون گوسفندا از غریبه ها میترسن. اما انگار بچه ها میتونن بدون اینکه اونها رو بترسونن هم بازیشون بشن. نمیدونم گوسفندا چطور میتونن سن یک انسان رو تشخیص بدن. پیرزن حرفش رو قطع کرد.
در مورد خوابت توضیح بده. من باید به آشپزیم برسم. از اونجا که تا پول چندانی نداری نمیخوام وقت زیادی صرف تو کنم.
پس با دلخوری ادامه داد. کودک به بازی با گوسفندان من ادامه داد و ناگهان منو روی دو دستش بلند کرد و به اهرام مصر برد. کمی مکس کرد تا بفهمه آیا پیرزن در مورد اهرام مصر چیزی میدونه یا نه. پیرزن چیزی نگو. در حالی که کلمات اهرام مصر رو شمرده و با مکس می گفت تا پیرزن خوب متوجه بشه ادامه داد.
اونجا بچه به من گفت اگر تو به اینجا بیای یک گنج مخفی پیدا می کنی. و هر دوبار که این خواب رو دیدم به محض اینکه بچه خواست محل دقیق گنج رو به من نشون بده من از خواب بیدار شدم.
پیرزن کمی مکس کرد. سپس دوباره دستهای پسر رو گرفت و خوب نگاه کرد.
الان پولی از تو نمیگیرم. اما اگر گنج رو پیدا کنی من یک دهم اون رو میخوام.
پسر خوشحال شد و خندید. میتونست به خاطر خواب یک گنج اندک پولی رو که داشت بیش خودش نگه داره.
خیلی خوبه. حالا تعبیر خوابم رو بگو.
اول قسم بخور که در ازای چیزی که به تو میگم یک دهم گنج رو به من میدی.
چوپان سوگند خورد که این کار رو انجام میده. پیرزن گفت:
حالا در حالی که عکس مسیح رو نگاه میکنی دوباره سوگند بخور. این خواب به زبان جهانه. من میتونم اون رو تعبیر کنم، اما تعبیرش کار سختیه. به خاطر همینه که میخوام یک دهم اون رو با تو سهیم بشم. تعبیر من اینه که تو باید به اهرام در مصر بری. من تا حالا چیزی در مورد اونها نشنیدم، اما اگه کودکی در مورد اون به تو گفته حتما وجود داره. اونجا تا گنجی رو پیدا میکنی که ثروتمندت میکنه.
پسر اول کمی تعجب کرد و سپس عصبانی شد. این جوابی نبود که انتظارش رو داشتم. اما به یاد آورد که قرار نیست پولی بپردازه. پس گفت لازم نبود وقتم رو تلف کنم.
گفتم که تعبیر خوابت ساده نبود. چیزهای ساده زندگی غیر طبیعی ترین مسائل هستن. فقط افراد زیرک اونها رو می فهمن و چون من زیرک نیستم هنرهای دیگه ای مثل کفبینی رو یاد گرفتم. خب من چطور میتونم به مصر برم؟ من فقط تعبیر خوابها رو بلدم. راه تحقق اونها به واقعیت رو نمیدونم. به خاطر همینه که امورات زندگیم با کمک هایی که دختران به من میکنن تعیین میشه. اگه هیچ وقت به مصر نرسم چی؟ خب چیزی گیر من نمیاد. دفعه اول نیست که این اتفاق میفته.
بعد پیرزن از پسر خواست که اونجا رو ترک کنه چون خیلی وقتش رو گرفته بود. پسر ناامید شد. تصمیم گرفت دیگه هرگز خوابها رو باور نکنه. به یاد آورد که چند کار داره که باید انجامشون بده. به فروشگاه رفت تا چیزی برای خوردن بخره. کتابش رو با کتاب قطورتری عوض کرد. نیمکتی در میدان شهر پیدا کرد و نوشیدنی جدیدی رو که خریده بود تست کرد. هوا گرم بود و نوشیدنی چسبید. گوسفندان رو کنار دروازه شهر در طویله‌ای که متعلق به یکی از دوستانش بود گذاشته بود. در اون شهر افراد زیادی رو میشناخت. این چیزی بود که مسافرت رو براش لذت بخش میکرد. همیشه دوستان جدیدی پیدا میکرد که نیاز نبود تمام وقتش رو با اونها بگذرونه. وقتی فردی افراد ثابتی رو در زندگیش ببینه، اونها سرانجام بخشی از زندگی اون میشن. این چیزی بود که در مدرسه علوم دینی تجربه کرده بود. سپس دیگران میخوان شخص تغییر کنه. اگر اون مطابق میلشون نباشه، اونها عصبانی میشن. هر کس از سایرین انتظاراتی در مورد روند زندگیشون داره، اما هیچ کس به روند زندگی خودش فکر نمیکنه. تصمیم گرفت کمی که خورشید پایین تر رفت، گوسفندانش رو به چراگاه ببره. تا دیدار دختر بازرگان 2 روز دیگه باقی مونده بود. شروع به خوندن کتاب جدیدش کرد. در صفحات اول داستان یک مراسم خاکسپاری رو توصیف می‌کرد. اسم شخصیت‌های داستان خیلی سخت تلفظ می‌شد. با خودش فکر کرد اگر من کتاب بنویسم، شخصیت‌های داستان رو یکی یکی وارد داستان می‌کنم تا خواننده بابت حفظ کردن اسامی مشکلی نداشته باشه. وقتی بالاخره حواسش جمع کتاب شد، خوندن براش لذت بخشتر شد. مراسم تدفین داستان در یک روز سرد و برفی اتفاق افتاده بود. در این هوای گرم، یادآوری حس سرما میچسبید. همونطور که مشغول خوندن بود، پیرمردی کنارش نشست که میخواست سر صحبت رو باز کنه. پسر در حالی که میخواست خودش رو غرق کتاب خوندن جلوه بده، به سردی پاسخ داد. کار میکنه. در واقع داشت به زدن پشم گوسفنداش در حضور دختر بازرگان فکر میکرد.
حتما دختر بازرگان اون رو مردی با قابلیت‌های فراوان می‌دید. بارها و بارها این صحنه رو تجسم کرده بود و هر بار در ذهنش وقتی دختر می‌فهمید که پشم گوسفندان باید از عقب به جلو زده بشه شگفت زده می‌شد. پسر تلاش می‌کرد داستان‌های خوب مناسب پشم زنی به یاد بیاره. با اینکه بیشتر این داستان‌ها رو در کتاب‌ها خونده بود، اما می‌خواست اون‌ها رو به عنوان خاطره‌ها و تجربیات شخصیش تعریف کنه. دختر بازرگان که سواد نداره که بتونه حقیقت رو بفهمه. در این حین پیرمرد اصرار داشت که با اون صحبت کنه. گفت که خسته و تشنه است و از چوپان خواست تا مقداری نوشیدنی به اون بده. پسر با امید به اینکه پیرمرد اون رو تنها بذاره، بطریش رو به اون داد. اما پیرمرد قصد رفتن نداشت. پرسید:
این چه کتابیه که میخونی؟
پسر دلش میخواست از اونجا بلند شو و روی نیمکت دیگه ای بشینه. اما از پدرش یاد گرفته بود که به بزرگترها احترام بذاره. و همین جهت کتاب رو مقابل پیرمرد گرفت. به دو دلیل. اول اینکه خودش هم بلد نبود اسم کتاب رو تلفظ کنه، دوم اینکه اگه پیرمرد سواد خوندن نداشته باشه خجالت زده میشه و خودش با پای خودش به نیمکت دیگه ای میره. پیرمرد خوب کتاب رو برانداز کرد، انگار چیز عجیبی داشت نگاه میکرد. بعدش گفت:
آها، این کتاب مهمیه، اما واقعا کتاب اعصاب خورد کنیه.
پسر شوکه شد. پیرمرد سواد خوندن داشت. علاوه بر اون این کتاب رو هم خونده بود. پس اگه واقعا کتاب اعصاب خورد کنی باشه، بهتره تا فرصت هست اون رو با کتاب دیگه‌ای عوض کنه.
چیزی که این کتاب میگه عین چیزاییه که تقریبا همه ی کتاب‌های جهان میگن. در مورد اینکه انسان‌ها نمیتونن سرنوشت خودشون رو انتخاب کنن و در پایان داستان به این مطلب میرسه که همه مردم بزرگترین دروغ دنیا رو باور دارن.
پسر که کاملاً متعجب بود پرسید: بزرگترین دروغ دنیا چیه؟
اینه که در مقطع مشخصی از زندگی کنترل اتفاقاتی که برامون رخ میده رو از دست میدیم و زندگی توسط تقدیرمون کنترل میشه. این بزرگترین دروغ دنیاست.
پسر گفت: برای من اصلا این اتفاق نیفتاده. اونها میخواستن که من کشیش بشم، اما من تصمیم گرفتم که چوپان بشم.
خیلی خوبه، به خاطر اینه که تو واقعا عاشق سفر کردنی.
پسر با خودش گفت: اون میدونست چه فکری در سرم بود. پیرمرد در حال ورق زدن کتاب بود. انگار قصد برگردوندن اون کتاب رو نداشت. لباس عجیب پیرمرد توجه پسر رو جلب کرد. شبیه عرب ها بود. البته حضور اعراب در اون مناطق خیلی عادی بود. آفریقا فقط چند ساعت تا تاریفا فاصله داشت. فقط کافی بود که با قایق از تنگه باریک عبور کنی. عرب‌ها معمولاً در شهرها در حال خرید و خوندن نمازهای عجیبشون که در روز چند بار تکرارش می‌کنن دیده میشن. پسر پرسید: اهل کجا هستی؟
اهل خیلی جاها.
هیچ کس نمیتونه اهل خیلی جاها باشه. من یه چوپانم و در شهرهای زیادی بودم، اما فقط اهل یک شهر هستم، شهری که نزدیک یک قصر قدیمیه. اونجا محل تولدمه.
خیلی خوبه، بس میشه گفت من اهل سالیم هستم.
پسر نمیدونست سالیم کجاست، ولی از اونجا که میترسید نادون جلوه کنه چیزی نپرسید. مدتی به مردمی که در میدان شهر سرگرم رفت و آمد بودن نگاه کرد. از اونجا که میخواست سر نخی به دست بیاره پرسید: خب سلیم چه شکلیه؟
همونطور که همیشه بوده.
با این سوال هیچ چیزی آیدش نشد. فقط میدونست که در آندلوس نیست، وگرنه حتما باید قبلش اسمش رو شنیده باشه. پسر پرسید:
شغل تو در سالیم چیه؟
شغلم در سالیم چیه؟ خب من پادشاه سالیم هستم.
به سر با خودش گفت مردم عجب حرفای عجیبی میزنن،
همون بهتر که با گوسفندان باشم که اصلا حرف نمیزنن. تنها بودم با کتابهای خودم هم خوبه، کتابها هم داستانهایی رو تعریف میکنن، اما هر زمانی که تو میخوای میتونی بشنوی، اما وقتی با مردم صحبت میکنی حرفاشون اونقدر عجیبه که نمیدونی چجوری بحث رو ادامه بدی.
اسم من ملک صدقه. تو چند تا گوسفند داری؟
به اندازه یه کافی.
معلوم بود که پیر مرد مشتاق در مورد زندگی اون بیشتر بدونه.
خب پس ما به یک مشکل میخوری. اگر از تعداد گوسفندات راضی هستی من نمیتونم به تو کمک کنم.
پسر عصبانی شد.
مگه من از اون کمک خواستم؟ این خودش بود که سر صحبت رو باز کرد و از من نوشیدنی خواست.
کتابمو پس بده، باید برم گوسفندامو جمع کنم و راهمو ادامه بدم.
یک دهم گوسفندات رو به من بده و بعد من به تو میگم که چجوری اون گنج مخفی رو پیدا میکنی.
پسر به یاد خوابش افتاد و ناگهان همه چیز براش روشن شد. پیرزن کولی پولی از اون نگرفت، اما این پیرمرد که احتمالاً شوهر اونه میخواد در قبال چیزی که حتی وجود نداره پول بیشتری به دست بیاره. حتماً این پیرمرد هم کولیه. اما قبل از اینکه پسر چیزی بگه پیرمرد خم شد، تکه چوبی برداشت و شروع به نوشتن روی ماسه ها کرد. شیء بسیار درخشنده‌ای از سینه پیرمرد چشماش رو برای لحظه‌ای کور کرد. پیرمرد با چابکی بی‌نظیری که از سن اون بعید بود با شنلش اون رو پوشوند. حالا که چشمش به حالت عادی بازگشت تونست نوشته‌های روی ماسه ها رو بخونه. اونجا روی ماسه های میدان آن شهر کوچک اسم پدر و مادرش، اسم مدرسه علوم دینی که در اونجا درس خونده بود، حتی اسم دختر بازرگان رو که تا حالا نمی دونست نوشته شده بود. چیزهایی رو خوند که تا حالا به هیچ کسی نگفته بود. پیرمرد گفته بود
من پادشاه سالیم هستم.
پسر با ترس و خجالت پرسید
تو که پادشاه هستی چرا میخوای با یک چوپان هم صحبت بشی؟
به چند دلیل، اما مهمترین این دلایل اینه که تو موفق شدی افسانه شخصیت رو کشف کنی.
پسر نمیدونست افسانه شخصی چیه.
افسانه شخصی همون چیزیه که همیشه میخواستی انجام بدی. هر شخصی در جوانی میدونه افسانه شخصیش چیه. در اون مقطع از زندگیش همه چیز واضح و امکان پذیره. اونها از داشتن رویا و اشتیاق برای خواسته ها و آرزوهاشون ترس و واهمه‌ای ندارن، اما به مرور زمان قدرت مرموزی اونها رو متقاعد میکنه که تقدیرشون رو بپذیرن.
هیچ کدوم از این حرف‌ها برای پسر مفهومی نداشت. فقط می‌خواست بدونه اون قدرت مرموز چیه. مسلماً وقتی این حرف‌ها رو برای دختر بازرگان بزنه اون این سوال رو خواهد پرسید.
این قدرت روح و خواسته ی تو رو آماده می‌کنه، چون فقط یک واقعیت در این سیاره وجود داره. مهم نیست تو چه کسی هستی و چه کاری انجام می‌دی. به محض این که تو چیزی رو از صمیم قلبت بخوای، دلیلش اینه که این خواسته و این هدف در روح کائنات تشکیل شده و رسیدن به اون مأموریت تو در زمینه. حتی اگر تنها خواسته تو مسافرت کردن باشه یا اینکه بخوای با دختر یک بازرگان پارچه ازدواج کنی، بله، حتی یافتن یک گنج هم میتونه یک مأموریت باشه. روح کائنات با شادی مردم تغذیه میشه و همچنین با ناراحتی و حسودی. تنها مأموریت هر فرد یافتن افسانه شخصی اونه. همه چیز یک چیزه و وقتی تو خواسته ای داری، تمام کائنات دست به دست هم میدن تا تو رو به خواستت برسونن.
برای مدتی هر دو ساکت شدن و به میدان و مردم شهر نگاه کردن. پیرمرد سکوت رو شکست.
تو چرا یک گله گوسفند داری؟
به خاطر اینکه سفر کردن رو دوست دارم.
پیرمرد به نونوایی که داخل مغازه‌اش در گوشه ی میدان ایستاده بود اشاره کرد. اون مرد هم از بچگی دوست داشت سفر کنه، اما تصمیم گرفت که کارش رو با نونوایی شروع کنه و خرج سفر رو از پس اندازش بده. الانم که پیر شده قراره که یک ماه به آفریقا بره. اون هیچ وقت نفهمید که همه مردم این قدرت رو دارن که در هر لحظه از زندگیشون به آرزوهاشون برسن.
اون باید یک چوپان می شد.
خب اون هم به این موضوع فکر کرد، اما جایگاه اجتماعی نونواها از چوپانها بالاتره. نونواها خونه دارن، اما چوپانها بی خانمانن. والدین ترجیح میدن فرزندشون با یک نونوا ازدواج کنه تا یک چوپا.
قلب پسر به درد اومد. یاد دختر بازرگان افتاد. اون شهر هم حتما نونوا داشت. پیرمرد ادامه داد.
با گذشت زمان مردم اونقدر به تفاوت‌های بین یک چوپان و یک نونوا فکر می‌کنن که دیگه افسانه شخصی خودشون رو فراموش می‌کنن.
پیرمرد کتاب رو ورق زد و شروع به خوندن صفحه‌ای که باز شده بود کرد. پسر صبر کرد و سپس به تلافی رفتاری که پیرمرد با اون داشت بی مقدمه پرسید. چرا این چیزا رو به من میگی؟
به خاطر اینکه تو قصد داری افسانه شخصیت رو درک کنی و در نقطه ای هستی که نزدیکی از رفتن به دنبال اون دست بکشی.
و تو همیشه در این لحظه ظاهر میشی؟
نه همیشه به این صورت، اما معمولا از شکلی به شکل دیگه تغییر میکنم. بعضی وقتها به شکل یک راه حل یا یک ایده خوب ظاهر میشم. بعضی مواقع از شرایط بحرانی به بهبود شرایط کمک میکنم. کارهای دیگه هم انجام میدم، اما اکثر مواقع مردم نمیفهمن که این کار من بوده.
پیرمرد تعریف کرد که هفته گذشته مجبور شده بود که در حضور یک معدنکاو به صورت یک سنگ ظاهر بشه. معدنکاو همه چیزش رو صرف یافتن زمرد سبز کرده بود. اون برای 5 سال متوالی بر رودخانه‌ای کار کرده بود و صدها هزار سنگ رو به امید یافتن زمرد سبز بررسی کرده بود. نزدیک بود معدنکاو این کار رو رها کنه. دقیقاً در اون لحظه اگر اون فقط یک سنگ دیگر رو امتحان می‌کرد، موفق به یافتن اون زمرد سبز می‌شد. از اونجا که معدنکاو تمام هستیش رو فدای هدف شخصیش کرده بود، پیرمرد تصمیم گرفت مداخله کنه. اون خودش رو به شکل سنگی در آورد که به پای معدنکاو برخورد کرد. معدنکاو با اون همه خشم و ناامیدی به خاطر 5 سال عمرش که بی ثمر مونده بود، تک سنگ رو برداشت و به گوشه ای انداخت. اما اونقدر سنگ رو محکم پرتاب کرد که به سنگ دیگه ای برخورد کرد. در اثر برخوردش اون رو شکست و اونجا در دل سنگ شکسته زیباترین زمرد جهان جای داشت. پیرمرد با لحن تندی گفت:
افراد اوایل زندگیشون دلیل بودنشون یا همون افسانه شخصیشون رو میدونن. حتما به همین دلیله که خیلی زود از رسیدن به اون منصرف میشن. به هر حال همیشه همین طور بوده.
پسر به پیرمرد یادآوری کرد که چیزهایی در مورد گنج مخفی گفته.
گنج توسط جریان آب نمایان میشه و توسط همون جریان هم دفن میشه. اگر میخوای در مورد گنج خودت بدونی باید 1/10 گوسفندانت رو به من بدی. نظرت در مورد 1/10 گنج چیه؟
پیرمرد با ناامیدی نگاه کرد.
اگر شروع کار با قبول چیزی باشه که در دست تو نیست، هیچ انگیزه‌ای برای تلاش در جهت رسیدن به اون نخواهی داشت.
پسر توضیح داد که در حال حاضر به یک کولی قول داده که 1/10 گنج رو به اون بده.
کولی ها در وادار کردن مردم به انجام این کار خبره. به هر حال خوبه که تو یاد گرفتی که هر چیزی در زندگی بهایی داره. این چیزیه که جنگ جویان نور میخوان یاد بدن.
پیرمرد کتاب رو پس داد.
فردا همین موقع 1/10 گوسفندات رو برام بیارو، بعد من به تو میگم که چجوری گنج مخفی رو پیدا کنی. حسرت بخیر.
پیرمرد این رو گفت و در گوشه ای از میدان ناپدید شد. پسر دوباره شروع به خوندن کتاب کرد، اما این بار اصلا نمیتونست ذهنش رو متمرکز کنه. عصبی و ناامید شده بود، چون میدونست حق با پیرمرده. به نونوایی رفت و یک قرص نان خرید. شک داشت که در مورد چیزی که میدونه به نونوا چیزی بگه یا نه. فکر کرد بهتر گاهی اوقات شرایط موجود رو به حال خودش بذاره. به همین دلیل چیزی نگفت. اگر حرفی میزد، نونوای پیر 3 روز تمام به این فکر میکرد که بهتر همه چیز رو رها کنه و این در حالی بود که اون به شرایط فعلیش عادت کرده بود. مسلماً پسر جوان باعث تداوم اون حس و عصبانیت نونوا می شد. پس شروع به پرسه زدن اطراف شهر کرد تا اینکه خودش رو کنار دروازه ها دید. ساختمون کوچیکی در اونجا قرار داشت که مردم از پنجره اون بلیت سفر به آفریقا می خریدن. اون می دونست که مصر در آفریقا قرار داره. مردی که پشت پیشخون بود پرسید:
آیا میتونم کمکتون کنم؟
پسر در حالی که از اونجا دور میشد گفت:
شاید فردا.
فقط کافی بود یکی از گوسفندانش رو بفروشه تا هزینه ی سفر به سواحل اون طرف تنگر رو فراهم کنه. این فکر اونو میترسوند. فروشنده ی بلیت در حالی که به پسر نگاه میکرد به همکارش گفت:
این هم یکی از اون خیال بافاست که نمیتونه پول این سفر رو فراهم کنه.
وقتی پشت پنجره فروش بلیط ایستاده بود، به یاد گوسفندانش افتاد و تصمیم گرفت که زندگیش رو به عنوان چوپان ادامه بده. در طی این سالها اون همه چیز رو در مورد چوپان بودن آموخته بود و میدونست که چگونه پشم گوسفندان رو بزنه، چگونه از میش‌های باردار نگهداری کنه و چگونه گوسفندان رو از دست گرگ‌ها نجات بده. تمام دشت ها و مراتع اندلس رو عین کف دستش میشناخت و حتی قیمت عادلانه هر یک از گوسفندان رو میدونست. تصمیم گرفت دورترین مسیر رو تا طویله دوستش طی کنه. وقتی از قصر میگذشت، از بازگشت منصرف شد و از جاده شیبدار سنگی بالا رفت تا به بالای دیوار برسه. از اونجا میتونست آفریقا رو که در فاصله دورتری قرار داشت ببینه. کسی به اون گفته بود که اهالی مور برای اشغال اسپانیا از سمت اون دیوار اومدن. از جایی که نشسته بود تمام شهر رو میدید، حتی میدون شهر رو، همون جایی که با پیرمرد صحبت کرده بود. لعنت بر اون لحظه که اون پیرمرد رو دیدم. فقط برای دیدن زن کولی و تعبیر خوابم به این شهر اومده بودم تا خوابم رو تعبیر کنه. اما نه زن کولی و نه پیر مرد به این موضوع توجه نداشتن که اون یک چوپانه. اونها افراد تنها و منزوی بودن که به هیچ چیز اعتقاد نداشتن و نمی فهمیدن که چوپانها به گوسفندانشون وابستن. اون به تمام گوسفندانش واقف بود. میدونست کدومشون میلنگه، کدوم یکی تا 2 ماه دیگه بره به دنیا میاره، کدومشون تنبل ترینه، میدونست چطور پشمشون رو بزنه و چطور سلاخیشون کنه. اگر هم اون تصمیم به ترکشون بگیره، اونها آزرده میشن.
باد شروع به وزیدن کرد. این باد رو میشناخت. مردم نامش رو باد شرقی گذاشته بودند، چون مورها با این باد از شرقی ترین منطقه مدیترانه به اینجا اومده بودند. شدت باد شرقی زیاد شد.
من باید بین گله و گنج یکی رو انتخاب کنم.
باید بین چیزی که به اون خو گرفته بود و چیزی که دلش میخواست داشته باشه یکی رو انتخاب میکرد. البته در این بین دختر بازرگان هم فکرش رو مشغول کرده بود. ولی دختر بازرگان به اندازه گوسفندان اهمیت نداشت، چون اون به چوپان وابستگی نداشت. شاید حتی چوپان رو به خاطر هم نمی آورد. مطمئن بود برای اون دختر هیچ فرقی نمی کرد که چوپان کی از راه برسه، چون برای اون هر روز عین روزهای گذشته بود و وقتی هر روز عین سایر روزها باشه، یعنی مردم نمیتونن جنبه های خوب اتفاقاتی رو که در طول روزهای زندگیشون رخ میده شناسایی کنن.
من پدرم، مادرم و قصر شهرمون رو پشت سر گذاشتم. اونها تا حالا به نبودن من عادت کردن، من هم به دور بودن اونها عادت کردم. گوسفندان هم به نبودن من عادت میکنه.
از جایی که نشسته بود میدون رو میدید. مردم در حال رفت آمد به مغازه نونوایی بودن. یک زوج جوان روی همون نیمکتی که اون با پیرمرد روی اون نشسته بود صحبت میکردند و هم دیگر رو میبوسیدن. با خودش گفت اون نونوا. اما دیگه به این فکر ادامه نداد. باد مشرق هر لحظه قوی تر میشد. قدرت باد رو روی صورتش حس میکرد. این باد اهالی مور رو به اینجا آورده بود، درسته، اما بوی صحرا و زنان نقابدار رو هم آورده بود. این باد مشقت و رویای مردانی رو که یک بار اینجا رو به قصد ناشناخته ها، به قصد طلا و ماجراجویی و همچنین اهرام ترک کرده بودن با خودش می آورد. پسر به آزادی و رهایی باد حسودی شد. اون هم میتونست همینقدر آزاد و رها باشه. هیچ چیز و هیچ کس به جز خودش نمیتونست مانع اون بشه. گوسفندان، دختر بازرگان و دشت های اندلس همه و همه پله های از مسیر اون به سمت افسانه شخصیش بودن.
کلیه محصولات سمینار ما فقط از طریق وبسایت سمینار ما عرضه می‌گردد. سمینار ما، تولید کننده محصولات روانشناسی و موفقیت.